ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران شنونده ما هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این مجله شامگاهی که مجموعی خواهد بود از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه با تأکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. این فرمانده نظامی همچنین تأکید کرد که نخستین اولویت نیروهای مسلح ایران پدافند هوایی است و به گفته او آیت الله خامنه‌ای نیز بر این اولویت تأکید دارد. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع جدید ایران نیز افزایش قدرت موشک‌های بالستیک و کروز را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده است. دولت دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین بار گفته است که از نظر او ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. بنابر گزارش‌ها از تهران، تجمع اعتراضی شماری از سهامداران شرکت کنتورسازی روز شنبه باعث بسته شدن درهای بازار بورس اوراق بهادار شد. حمید روحبخش مدیر روابط عمومی بورس تهران معترضان را حدود 20 تا 30 تن از سهامداران کنتورسازی ذکر کرده و گفته است به دلیل اقدامات آنها در تجمع قبلی از ورودشان به تالار معاملات جلوگیری شد. گزارشی از دلیل تجمع روز شنبه معترضان منتشر نشده، اما آنها در تجمع قبلی با متهم کردن شرکت کنتورسازی به کلاهبرداری، سازمان بورس را نیز در زیان و بلا تکلیفی خود مقصر دانسته بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع روز شنبه سومین تجمع این گروه در محل بورس تهران طی 8 ماه گذشته به شمار می رود. وزارت خارجه روسیه روز شنبه با احضار دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو یادداشتی اعتراضی درباره دستور بسته شدن اماکن دیپلماتیکش تسلیم وی کرد. بیانیه وزارت خارجه روسیه دستور دولت آمریکا برای بازرسی از یکی از دفاتر تجاری مسکو در خاک آمریکا را غیر قانونی و تهاجمی خوانده و گفته است مراتب اعتراض شدید مسکو به آنتونی گاتفری نفر دوم سفارت آمریکا در روسیه تسلیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا روز شنبه به روسیه مهلت داده بود تا 3 دفتر دیپلماتیکش در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن را تعطیل کند. تنش دیپلماتیک بین دو کشور که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، حمله افراد مسلح به یک نیروگاه دولتی در نزدیکی شهر سامرا در شمال این کشور دست کم 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. در جریان این حمله که بامداد شنبه روی داد، 3 مهاجم مسلح که کمربندهای انتحاری به تن داشتند وارد نیروگاه شده و کارکنان محل را برای ساعتی به گروگان گرفتند. به گزارش خبرگزاری سومریه، با ورود ماموران امنیتی و آغاز درگیری بین دو طرف، 2 تن از مهاجمان کشته شده و وضعیت در این نیروگاه به حالت عادی بازگشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه داعش معمولاً حملات انتحاری به ویژه علیه مراکز دولتی را عهده‌دار می‌شود. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اعتراض به بازداشت 2 شهروند دیگر آلمانی در ترکیه گفت کشورش باید درباره روابط بازرگانی با ترکیه تجدید نظر کند. خانم مرکل با اشاره به تحولات اخیر در روابط دو کشور گفت ما باید قاطعانه واکنش نشان دهیم و اگر لازم باشد درباره رابطه بازرگانی با آنها تجدید نظر کنیم.
متشکرم، جمشید زند بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان اعمال برخی تغییرات در سازمان ملل شده است.
سازمان را از نظر جثه کوچک بکنه، ولی از نظر توان و فعالیت قادرتر از پیش.
از آخرین اخبار مربوط به قربانیان تصادف اتوبوس دانش آموزان دختر استان هرمزگان خواهیم گفت.
یک نفر اهل حاجی آباد هست، یک نفر از جزیره هرمز، دو نفر از میناب و سه نفر از رودان.
و از اخبار جشنواره جهانی فیلم ونیز خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. رسانه ها گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقد دائمی سازمان ملل به زودی در نشستی خواهان حمایت جهانی برای اصلاح این نهاد بین المللی خواهد شد. این برنامه قرار است به میزبانی آقای ترامپ در تاریخ 18 سپتامبر 27 شهریور ماه در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند کشورهایی برای حضور در نشست ترامپ دعوت خواهند شد که یک بیانیه 10 ماده‌ای را که ایالات متحده تهیه کرده است در پشتیبانی از کوشش‌های دبیرکل ملل متحد آنتونیو گوترش برای اصلاح سازمان ملل امضا کنند. به گزارش رویترز و فرانس پرس که نوشتند بیانیه را دیدند، کوشش‌های دبیرکل ملل متحد برای آغاز اصلاح مؤثر و معناداری خوانده شده است که دوباره کاری میان نهادهای بسیار سازمان ملل را حذف می‌کند. آنتونیو گوترش، نخست وزیر پیشین پرتغال، در تلاش برای اصلاحات گسترده است که بر مدیریت در سازمان ملل و نیز نهادهایش در امور توسعه و ساختارش در عرصه صلح و امنیت تأثیر گذارد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا برنامه اصلاحات دبیرکل ملل متحد را چنین برمی شمارد.
اصلاحاتی که الان مورد توجه آمریکایی‌ها هست شاید با اصلاحاتی که در طول چند سال گذشته مطرح بود، من جمله زیاد کردن کسانی که در شورای امنیت حق وتو داشته باشند، کاملا فرق می‌کنه. این بار آمریکایی‌ها می‌خوان که سازمان ملل توجه مخصوص به مسائل خاص داشته باشه، به جای اینکه یک باشگاه شلوول باشه که هر کشور کوچک و بزرگی از اون به عنوان تریبون تبلیغاتی استفاده بکنه، فعالیت‌هاش رو معطوف بکنه به اقدامات بشردوستانه، حفظ صلح در مناطق مختلف دنیا، اگر در نقطه ای از دنیا آسیبی پیش میاد مقابله کردن با این آسیب ها و همینطور استفاده درست از نیروهای طرفدار صلح سازمان ملل در بحران های واقعی که پیش میاد. این موضوع تبلیغات آقای ترامپ بود در زمانی که به عنوان نامزد رئیس جمهوری در آمریکا فعالیت میکرد و او زمانی به قدرت رسید که دبیرکل سازمان ملل متحد هم عوض شده بود. حالا هر دو، یعنی بزرگترین تامین کننده نیازهای مالی سازمان ملل و عملاً گرداننده سازمان ملل، به اضافه خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل، هر سه در تقریباً یک ماه ژانویه کار با هم شروع کردند و حالا آقای ترامپ میخواد از این فرصت استفاده بکنه به عنوان بزرگترین تامین کننده مالی سازمان ملل، هم شاید نقش موثرتری در این سازمان داشته باشه و هم سازمان رو از نظر جثه کوچک بکنه، ولی از نظر توان و فعالیت قادرتر از پیش.
دونالد ترامپ گلایه کرده است که سهم ایالات متحده از بودجه سازمان ملل بسیار بالاست و کاستن چشمگیر از این تأمین مالی را پیشنهاد کرده است. وی سازمان ملل را یک باشگاه ناکارآمد و تفریحی توصیف کرده است. با این وجود ترامپ همچنین گفته است با توجه به آنچه که پتانسیل عظیم سازمان ملل خوانده و مأموریتش برای رسیدگی به فهرست بلندی از گرفتاری‌های جهان، تأمین مالی حدود 1/4 از بودجه سالانه سازمان ملل به دست آمریکا به توصیف وی ناچیز است. بودجه سالانه سازمان ملل 12.7 میلیارد دلار برآورد شده است. بودجه سالانه نهادی جهانی چون ملل متحد را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند.
مسئله این نیست که چقدر برای سازمان ملل هزینه میکنن، مسئله این است که چقدر از این هزینه کردن بهره میگیرن. به غیر از وجود یک باشگاه سیاسی بزرگ که سالانه مجمع عمومی اون برگزار میشه و سران کشورهایی که در گذشته مثل قذافی یا آقای یاسر عرفات و غیره میامدن و از اون برای طرح مسائل شخصیشون استفاده میکردن، یا آقای فیدل کاسترو از اون استفاده میکرد برای تبلیغاتی که در نظرش بود، واقعا کمکی به صلح دنیا همه مجموعه سازمان ملل ملل صورت نمیداد. حالا آمریکا میخواد به جای یک باشگاه شلوول سیاسی که هر کس برای خودش در اون تیبون سالانه‌ای داشته باشه، که ما از یاد نمیبریم آقای احمدی نژاد هم برای حل و فصل اختلافات جمهوری اسلامی با اسرائیل از این تیبون استفاده کرد و شهرت جهانی به دست آورد، واقعا یک سازمان فعالتر و جمع جورتر داشته باشه. این نگاهی است که آمریکا به پیمان دفاعی ناتو هم داره. ولی اگر واقعا آمریکا در مورد هزینه ها صحبت میکنه، تا حد زیادی باید به اون حق بدیم، برای اینکه حدوداً بیش از 33-34% اعتبارات سازمان ملل، اگر اعتبارات اداری رو که 22.8% به اضافه اعتبارات ماموریت های سازمان ملل رو روی هم بگذاریم، از این 12 میلیارد بیش از 4-5 میلیارد دلار هزینه ها رو آمریکا به تنهایی پرداخت میکنه. بنابراین به عنوان تامین کننده اعتبارات و کشوری که میزبان سازمان ملل متحد هست و شاید محدودیت هایی رو برای نیویورک به اون شرط تامین میکنه، با آمریکا باید حق داد که نگاه عملگرایانه تری به این سازمان داشته باشه و انتظار برداشت بیشتری.
به گفته دیپلمات‌ها، سخنران‌ها در نشست یاد شده که قرار است یک روز پیش از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد برگزار شود، شامل ترامپ، گوترش و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل نیکی هیلی خواهد بود. در همین حال، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف روز شنبه به خبرگزاری تاس اظهار داشته است ولادیمیر پوتین در نظر ندارد امسال در مجمع عمومی ملل متحد شرکت کند. به گزارش تاس، پسکوف درباره ابتکار رئیس جمهوری آمریکا برای برپایی نشستی با شرکت رهبران جهانی در شب پیش از آغاز سخنرانی سران در مجمع عمومی ملل متحد اظهار نظر نکرد. 72 اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد قرار است 19 سپتامبر 28 شهریور با سخنرانی دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش و رئیس اجلاس امسال میروسلاو لایچک وزیر امور خارجه اسلواکی گشایش یابد و بناست در روز نخست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یازده کشته و 34 مصدوم آخرین آمار حادثه واژگونی اتوبوسی است که حامل 45 دانش آموز دختر بود. دانش آموزان نوجوانی که از داراب راهی اردوی در شیراز شده بودند اما به مقصد نرسیدند. پلیس راه ایران خستگی و خواب‌آلودگی راننده را علت اولیه این حادثه اعلام کرد، اما بررسی ابعاد دقیق حادثه در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مجروحان و بررسی ابعاد کامل این حادثه شدند. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
واژگونی اتوبوس حامل 45 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان که ساعت 4 بامداد جمعه در جاده داراب بندرعباس رخ داد، 11 کشته و 34 مصدوم بر جای گذاشت. یکی از رانندگان اتوبوس و سرپرست دانش آموزان هم در میان کشته شدگانند. به گزارش رسانه‌های ایران، بیشتر دانش آموزان مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند، اما 5 دانش آموز همچنان در بیمارستانی در شیراز بستری‌اند که 2 تن از آنان دچار قطع عضو شدند و دست کم 1 دانش آموز هم قطع نخاع شده است. این دانش آموزان برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. به گفته جاسم جادری، استاندار هرمزگان، انتقال پیکر دانش آموزان به زادگاهشان و مراسم خاکسپاری آنان انجام خواهد شد.
یک نفر اهل حاجی آباد هست، 1 نفر از جزیره هرمز، 2 نفر از میناب و 3 نفر از رودان که اجساد این عزیزان رو میرسونیم به سردخونه گلزار شهدای بندرعباس. از همونجا انشالله تشییع خواهیم کرد و به سمت شهرستان‌های مربوطه انشالله اعزام خواهیم کرد.
به گفته تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا، علت حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده. همزمان کمیسیون عالی ایمنی راه‌ها در گزارشی درباره نحوه وقوع این حادثه اعلام کرد که اتوبوس به دلیل خواب‌آلودگی راننده از جاده منحرف شده، به قرنیز پل برخورد کرده، لاستیک جلو ترکیده، کنترل از دست راننده خارج شده و در نهایت اتوبوس واژگون شده است. رئیس دادگستری داراب هم روز شنبه با اعلام اینکه یکی از رانندگان در بازداشت است گفت که برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات جریان دارد. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان روز جمعه به داراب رفت، در دیدار با خانواده ها و دانش آموزان مصدوم در بیمارستان گفت:
من به بازماندگان این حادثه تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که با بازنگری که در شیوه نامه های اردوها انجام خواهد شد، در آینده شاهد اتفاقات خیلی کمتری از آنچه که امروز همه مردم ایران رو جریحه دار کرد، قلبشون رو و ناراحت کرد، انشالله کمتر شاهد باشیم.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار رسیدگی به وضعیت مجروحان و بررسی ابعاد کامل حادثه شدند. اما بحثی که از دیروز در میان افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گرفته این است که چرا اتوبوس حامل دانش آموزان شب هنگام راهی جاده شده است، موضوعی که مورد انتقاد فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم قرار گرفت. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اگر وزارت آموزش و پرورش از صدور یک آیین‌نامه لازم الاجرا در این خصوص ناتوان است، مجلس میتواند موضوع را پیگیری کند. اما وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی در همین باره به خبرنگاران گفت:
باید ما بررسی بکنیم. یکی از سوالا اینه که چرا شب در اون ساعت شب اتوبوس باید حرکت کنه؟ آیا اتوبوس از اون استانداردهای ایمنی لازم برخوردار بوده؟ راننده آیا گواهی لازم رو داشته؟ از سرعت مطمئنه برخوردار بوده یا نه؟ اینا سوالاتیه که ظرف دو سه روز آینده تیم کارشناسی انشالله پاسخش رو خواهد داد.
در سالهای گذشته ده ها نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس به خصوص اردوهای موسوم به راهیان نور شرکت کردند در حوادث رانندگی کشته شدند، از جمله سال 91 در سانحه‌ای که برای یک اتوبوس اردوی راهیان نور رخ داد 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال و بختیاری جان باختند. ایران در ردیف کشورهایی است که بیشترین آمار تلفات جاده‌ای را دارد و در سالهای اخیر به طور میانگین سالانه حدود 17,000 نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند.
گزارش مهتاب وحیدی رات رو میشنیدید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
با تسلیت به این خانواده عزیزان دانشجویی که همشون نخبگان بودند، چه رژیمیه که بدبختی و فلاکت چیز دیگه نصیب ما ملت نکرده توی چه سال؟ این چه رژیمیه که هرچی ایرانی وطن پرست و ایرانی باهوش و با ذکاوته هرچی ایرانی خواه همه رو داره نابود میکنه، کشور واژگون نیامو نابود کرده، به نیستی و فنا و بدبختی کشونده، عرب و سوریه و عراق و افغانستان و آباد کرده. این چه رژیمی که همه دزدان، تمام اختلاسگران، آدم کشان، تمام مفتخوران در رأس کارند؟ این چه رژیمیه که سردسته غارتگران در رژیم امر و نهی میکنه؟
اتفاقی که دیروز برای دانش آموزانی که راه یک اردوی دانش آموزی بودن افتاد، من رو به عنوان یک مادر پریشان کرده، متاثر نکرده. من اصلا واقعا تعادل روحی روانی مو از دست دادم و هر لحظه به مادر و پدرهای و خانواده اینا فکر میکنم. و من یک سوالی از هموطنانم دارم، چطور وقتی شنیدین مسائل سود بانکی داره پیش میاد، صفای طویل جلوی بانک کشیدید، ولی هیچ کدوم حاضر نشدین در دفاع از بچه‌های خودمون که شامل حال هممون میشه این خطرات، جلوی وزارت آموزش پرورش، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، بیت رهبری، ما به عنوان اعتراض بیستیم و بگیم از این به بعد با جون بچه های ما بازی نکنید. سود بانکی مهم نیست، ملت جون بچه هامون گرونتر از سود بانکیه. متاسفم برای همه همون.
خواستم بگم این مسئله شیعه و سنی و سایر ادیان بحث بی خود و بی نتیجهیه که ما میکنیم. قرار فقط اسلام اونم از نوع شیعهش حاکمیت داشته باشه تا مادامی که این سیستم و رژیم هست ولاغیر.
من یه کارمند 70 و خورده ساله هستم که بعد از 34-35 سال کار، حالا تازه آقای روحانی میگن که 2 ساعت خوب بوده که در روز برای آخرتت کار میکردی. آقای روحانی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون که منو به این یاد انداختی که برای آخرتم کاری نکردم، اضافه کاریامو پول گرفتم. ولی یه چیزی میگم، تو رو خدا جون بچه ها برای آخرتت کاری نکن، برای این دنیا کار بکن که این ملت واقعا نیاز دارن به کارشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شبهای آرام و بی سر و صدای تهران عنوان داستانی است به زبان آلمانی که در 18 ماه اخیر برنده 2 جایزه ادبی در آلمان شده. نویسنده این داستان شیدا بازیار است که از پدر و مادر ایرانی در آلمان به دنیا آمده و در کتابش مروری کرده بر سرنوشت چند نسل از مهاجران ایرانی که پس از دستگیری‌های گسترده در دهه 60 خورشیدی و اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 67 مجبور به ترک ایران شدند. درباره این رمان و 2 جایزه‌اش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیدا بازیار 29 سال دارد، در ایالت راینلند فالز در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر به دنیا آمده و در حال حاضر در شهر برلین زندگی می کند. شبهای آرام و بی سر و صدای تهران اولین رمان اوست که 1.5 سال است از سوی یک ناشر آلمانی انتشار یافته و تاکنون برنده 2 جایزه ادبی در این کشور شده. شیدا بازیار 9 ماه پیش به دریافت جایزه اولاهان، شاعر و نویسنده آلمانی برزش مادی 10,000 یورو نائل آمد و روز گذشته نیز دیگر جایزه ادبی به نام اووه یونسون برزش مادی 5,000 یورو به او تعلق گرفت. این جایزه قرار است 27 روز دیگر طی مراسمی به شیدا بازیار اهدا شود. این نویسنده جوان ایرانی آلمانی در شبهای آرام تهران سرگذشت 5 تن از اعضای خانواده مهاجر خود را روایت کرده. در حکم این جایزه که سوی هیئت داوران صادر شده آمده، شیدا بازیار در کتاب تازه خود موفق شده برشی از دنیایی را نشان دهد که در آن با نگاه به رخدادهای عینی و ملموس تاریخی، مسائل اساسی و عمده هستی انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در ادامه حکم این جایزه همچنین گفته شده، در رمان شبهای آرام و بی سر و صدای تهران نوشته شیدا بازیار از موضوع و مضامینی مانند وطن، از دست دادن آن، خیانت، شجاعت مدنی و شهروندی، قدرت و سوء استفاده از آن، آزادی و بالاخره استقلال فردی و تعیین حق سرنوشت سخن به میان آمده. در این کتاب 288 صفحه‌ای اعضای 5 نفره خانواده شیدا بازیار هر یک داستان و سرنوشت خود را بازگو کردند. بهزاد و ناهید پدر و مادر سیاسی از اردوگاه چپ که در پی دستگیری‌های گسترده در دهه 60 خورشیدی همراه با 2 فرزند خود لاله و محمود مجبور به فرار از ایران شدند. فرزند سوم این خانواده به نام تارا که در آلمان به دنیا آمده، در واقع روایتگر رمان شبهای آرام تهران است که هر فصل کتاب را به بازتاب سرگذشت یکی از اعضای خانواده خود اختصاص داده. به دنبال انتشار رمان شبهای آرام تهران و دریافت اولین جایزه، این کتاب به معروفیت دست یافت و نویسنده آن شیدا بازیار مورد توجه رسانه‌های آلمان قرار گرفت و در ده‌ها مصاحبه و نشست ادبی شرکت کرده. جایزه دوم قرار است 7 مهر امسال طی مراسمی به شیدا بازیار در شهر برلین اهدا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران هست.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، اعتراض برخی مدافعان حقوق بشر و شماری از هواداران او را به دنبال داشت. همزمان سازمان عفو بین الملل و وزارت امور خارجه آمریکا نیز این حکم را مغایر با تعهدات بین المللی ایران در رابطه با حق آزادی عقیده و مذهب دانستند. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
اعتراض ها به صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، همچنان ادامه دارد. پس از سازمان عفو بین الملل که این حکم را نقض فاحش حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی دانست، وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه با صدور بیانیه ای از این حکم انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانست. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که وارد کردن اتهاماتی همچون تشکیل یک فرقه مذهبی و افساد فلعرض با تعهدات بین المللی ایران در مورد آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده مغایرت دارد. وزارت خارجه آمریکا خواستار لغو حکم اعدام محمد علی طاهری شده و همچنین از مقام‌های ایران خواسته است که به اصول حقوق بشر پایبند باشند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، هفته پیش از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد. بنیانگذار مکتب عرفان حلقه پیشتر هم به اعدام محکوم شده بود، اما چندی بعد حکم او در دیوان عالی کشور نقض شد و حالا این حکم جدید در دادگاه تجدید نظر برای او صادر شده است، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده. صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و اعتراض شماری از هواداران او را هم به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که به بازداشت دست کم 3 تن از هواداران عرفان حلقه منجر شد. زهرا بزرگپور، مسلم مؤمنی و کیارمین محمدزاده که خبرگزاری تسنیم اتهامشان را هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری عنوان کرده است. اما بجز این افراد، طی ماه‌های اخیر ده‌ها تن دیگر از هواداران عرفان حلقه هم توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، نجف‌آباد و شاهینشهر بازداشت شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 19:28 به وقت ایران هست و در اینجا فرصتی هست که برای شما آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان رو بخونم. وزارت خارجه روسیه روز شنبه با احضار دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو یادداشت اعتراضی درباره بسته شدن اماکن دیپلماتیک در خاک آمریکا را تسلیم او کرد. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. حمله افراد مسلح به یک نیروگاه دولتی در نزدیکی شهر سامرا در شمال عراق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. تجمع شماری از سهامداران شرکت کنتورسازی روز شنبه باعث بسته شدن درهای بازار بورس تهران شد. وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی مغایر با سخنان اخیر رئیس جمهوری این کشور گفت با وجود بشار اسد نمیتوان در سوریه به صلح دست یافت. در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در استان فارس که 9 کشته بر جای گذاشت، رئیس پلیس راهور خواستار تغییر در شیوه نامه اردوهای دانش آموزی شد. یک هواپیمای مسافربری که از مبدأ بوشهر رهسپار تهران بود، روز شنبه پس از برخاستن از زمین به دلیل ترکیدگی لاستیک ناچار به فرود اضطراری شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اعتراض به بازداشت 2 شهروند آلمانی دیگر در ترکیه گفت کشورش باید درباره روابط با ترکیه تجدید نظر کند. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ روز جمعه تلفنی با رئیس جمهور کره جنوبی گفتگو کرده است. و دونالد ترامپ برای رایزنی درباره اصلاحات ساختاری سازمان ملل حدود 20 روز دیگر با سران کشورهای مختلف گفتگو خواهد کرد. 74مین دوره جشنواره جهانی ونیس که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان محسوب می شود، در جزیره لیدوی ونیز در حال برگزاری است. اولین فیلم ایرانی این جشنواره با نام بدون تاریخ بدون امضا شب گذشته به نمایش درآمد. محمد عبدی منتقد فیلم که در ونیز حضور دارد گزارش می دهد.
هیاهوی جشنواره ونیز ادامه داره و نوبت به فیلم‌های سینماگران ایرانی هم رسیده. اولین نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا برای اهالی رسانه‌ها جمعه شب اتفاق افتاد. یکی از 2 فیلمی که در داخل ایران ساخته شده و به بخش مسابقه افق‌ها راه یافته، بخشی که در واقع معادل بخش نوعی نگاه در جشنواره کن و به فیلم‌های مستقل‌تر اختصاص داره. وحید جلیلوند سازنده فیلم، فیلمساز جوانیه که پیشتر با فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت در بخش افق‌های ونیز شرکت کرده بود و جایزه فیپرشی یا انجمن منتقدان سینمایی رو از آن خودش کرده بود. فیلم تازه‌اش داستان درگیر کننده‌ای رو روایت می‌کنه درباره یک پزشک که در مرکز پزشکی قانونی کار می‌کنه و یک شب با موتوری که خانواده‌ای بر اون سوارن تصادف می‌کنه. ظاهراً اتفاق عمده‌ای نیفتاده، اما پسر کوچک خانواده از ناحیه سر ضربه کوچکی دیده. روز بعد این پزشک با جسد این پسر بچه در پزشکی قانونی روبرو میشه، در حالی که به نظر میرسه به علت مسمومیت غذایی و خوردن گوشت فاسد مرده. فیلم جامعه شهری معاصر و اختلاف طبقاتی رو به مانند فیلم قبلی این فیلم ساز به عنوان تم اصلی در نظر میگیره و با سبک و سیاقی شبیه به فیلم‌های اصغر فرهادی مفهوم وجدان و قضاوت رو میکاوه. بدون تاریخ بدون امضا از جهت فرم هم فیلم‌های فرهادی رو به خاطر میاره، اما در نهایت فیلم خوش ساختیه که در لایه‌های مختلف با جزئیات گوناگون تماشاگر رو درگیر میکنه و به همراه میکشه، با کارگردانی دقیق و بازی درخور بازیگران که فضای جذاب و باورپذیر رو خلق میکنه و در نهایت مرز باریک انسان بودن یا حیوان بودن که در دیالوگ‌های فیلم چند بار به اون اشاره میشه رو سعی داره بکاوه و با پایانی باز و بدون تأکید بر حقیقتی که میتونه معناها و زوایای مختلفی داشته باشه تماشاگر رو با یک درگیری ذهنی به خارج از تالار میفرسته. روز شنبه اولین نمایش عمومی فیلم هم با حضور کارگردان، تهیه کننده و بازیگران فیلم نوید محمدزاده و امیر آقایی برگزار شد، در حالی که این فیلم با آثار علی عسکری و علیرضا خاتمی در همین بخش افق‌ها رقابت خواهد کرد، بخشی که رخشان بنی اعتماد، فیلمساز شناخته شده ایرانی، یکی از داوران اونه.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو میشنیدید درباره جشنواره فیلم ونیز. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید و اگر نظر و پیشنهاد یا انتقادی هم دارید و میخواین با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب نوبت میرسه به مجله دیدگاه. همراه میشیم با فرین عاصمی برای اطلاع درباره آموزش کودکان افغان در ایران.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کمتر از 3 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، گروهی از فعالان حقوق کودکان و حقوق اقلیت‌ها خواستار ثبت نام کودکان افغان ساکن ایران در مدارس شدند. یک طوفان توییتری هم توسط کاربران عمدتاً ایرانی و نیز افغان ساکن ایران راه افتاده. این کاربران با استفاده از هشتگ از مهر جان نمانند خواستار آن شدند که کودکان افغان حقوقی برابر با دیگر کودکان داشته باشند. آیت الله خامنه‌ای در سال 94 در دستوری اعلام کرد که هیچ کودک افغان، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. وزارت کشور ایران هم 3 ماه بعد از دستور آیت الله خامنه ای از آغاز این طرح خبر داد و به دانش آموزان 7 تا 18 ساله افغان که مدرک اقامت قانونی ندارند فرصت داد تا برای دریافت معرفی نامه تحصیلی که به آنها امکان ثبت نام در مدارس ایران را می‌دهد اقدام کنند. تعدادی از کودکان افغان موفق شدند در مدارس ثبت نام کنند، اما تعدادی از تحصیل باز ماندند. بازماندن کودکان افغان یکی از بزرگترین تبعیض‌ها علیه این جامعه مهاجر در ایران است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع تحصیل کودکان افغان پرداختم با حضور 2 کارشناس، مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، و عادله محسنی، کارشناس حقوق قضایی، فعال حقوق کودکان و زنان اهل افغانستان که خود در ایران تحصیل کرده است. در این میزگرد نیم نگاهی هم داریم به دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی که از تحصیل در ایران محروم هستند. آقای درویش‌پور، با شما شروع بکنیم. شما تحقیقی کردید در مورد کودکان مهاجر افغان که از ایران به سوئد رفتند. چه مسئله ای اول باعث شده که این مهاجران از ایران به سوئد سفر بکنند و فکر میکنید که وضعیت تحصیلی این کودکان در ایران چطور بوده؟
بسیار از کودکانی که از ایران آمدن یا نوجوانان افغانستانی تباری در ایران زندگی میکردن یا به دلیل شرایط بسیار سخت زندگی و تجربیات خیلی سختی که از راسیسم و بدرفتاری هم مقامات هم گاه مردم با آنها باش روبرو بودن، در واقع آمدن به اینجا که برای اینکه زندگی بهتری رو داشته باشن. و حتی گروه هایی هم بودن که اصولا چون اقامت نداشتن یا کارت نداشتن اونجا، نگران این مسئله بودن که اینها رو بگیرن تو خیابون و در سوریه یا با رفتن به سوریه و جنگیدن در سوریه شرط اقامت دادن و بیرون نکردن اونها کشور محسوب میشد یا بعد برگردن افغانستان. بنابراین این شرایط بسیار سخت خیلی از اینها رو مجبور کرد که بیان به اروپا و از جمله سوئد. و در این حال زمانی که یک موجی رو در واقع یه مقدار مرزها پاک شد، اینها ترجیح دادن که از شرایط استفاده بکنن بیان به کشورهای اروپایی. ولی به هر حال شرایط بسیار سختی رو که در ایران، چه در حوزه تحصیل در مدارس، چه در زمینه بدرفتاری مقامات، چه در زمینه حتی گاه بدرفتاری مردم باهاش روبرو بودن، اینها تاثیرات بسیار بدی بر اینها گذاشته و تقریبا بلا استثنا در مصاحبه‌ای که من باهاشون داشتم از این تجربیات بسیار منفی در ایران که به شدت متفاوت با آنچه که در سوئد تجربه میکنن سخن گفتن.
بله، خیلی متشکرم آقای درویش‌پور. خانم محسنی، شما خودتون در ایران تحصیل کردید، در زمان تحصیلتون در ایران بودید، به ایران مهاجرت کرده بودید. چه تجربیاتی دارید از تحصیل کودکان افغان در ایران؟ خودتون چه تجربیاتی دارید در این زمینه؟ آیا از تحصیل محروم بودید یا نه؟
من البته جز اولین مهاجرینی بودم که وارد ایران شدیم. زمان انقلاب بود، سال 1357. اون زمان هنوز مسائل خاصی در مورد افغانستان وجود نداشت. ایران مشغول درگیری‌های داخلی خودش بود و تصمیم خاصی در مورد اتباع خارجه گرفته نشده بود. من سال 1357 کلاس اول ثبت نام کردم و از سال 58 تا 59 من درس خوندم. سال 60 زمان آقای باهنر و آقای رجایی بود. دقیقاً من یادمه که تلخ‌ترین تجربه زندگی من هستش، سر کلاس بودیم که مدیر مدرسه اومد گفت بچه های افغانی دستشون رو بالا کنن. ما دستمون رو بالا کردیم، بعد گفتن بیاین بیرون. ما وقتی هممون بیرون رفتیم گفت شما از مدرسه اخراج هستین و دیگه ما نمیتونیم شما رو تو مدرسه نگه داریم، برین خونه هاتون. و من اون موقع خیلی کوچیک بودم ولی یادمه که هممون با صدای بلند گریه میکردیم و اون فاصله مدرسه تا خونه رو هممون گریه کردیم. بعد یک سال و نیم فکر کنم تا 2 سال بچه‌ها حق نداشتن مدرسه برن، که ما همون 2 سال تو خونه نشسته بودیم، همش کتابای نهضت سوادآموزی رو تلاش میکردیم بگیریم، با وجودی که بچه بودیم میرفتیم کلاسای نهضت سوادآموزی ثبت نام میکردیم و در نهضت میخوندیم. کلاس اول دوم ابتدایی رو من با بزرگسالان توی نهضت خوندم.
خانم حسینی میتونم ازتون بپرسم که چه دلیلی آوردن برای ممانعت از تحصیل شما و دیگر دانش آموزان افغان؟ یعنی چه میگفتن، به چه دلیلی؟ آیا شما مدرک داشتین نداشتین؟ چرا میگفتن نمیتونین تحصیل کنین؟
بله ما مدرک داشتیم. اون موقع میگم ماها جز اولین مهاجرین بودیم که وارد ایران شدیم. بعد ما مدرک داشتیم، فقط اون موقع فکر کنم آقای باهنر رئیس آموزش پرورش شدن و ایشون دستور داد که همه اتباع خارجی حق تحصیل ندارن. به خاطر همین تمام مهاجرین ایرانی و افغانی و عراقی که در ایران بودن همه از مدارس اخراج شدن. دلیلش هم فقط به خاطر این که ایرانی نبودیم، یعنی مدرک اقامت ما داشتیم ولی ایرانی نبودیم، بنابراین ما اخراج شدیم از مدرسه. تلخ‌ترین تجربه من اینه. در غیر اون چون ما مدرک داشتیم دوباره قرار شد 2 سال بعدش بچه‌ها میتونن مدرسه برن، بچهای افغانی، ما ثبت نام کردیم دوباره و مدرسه رفتیم که سال 1372 من از مشهد کنکور شرکت کردم و رشته حقوق در تبریز قبول شدم و درس خوندم. منتها فشارهای افکار عمومی این که من همیشه می‌دیدم که بچهای افغانی تلاش میکنن پنهان کنن که ما افغانی هستیم، به خاطر اینکه همین که اسم افغانی بودن روت بود، یه ذهنیت منفی برای همه بود و تلاش میکردن بچه‌ها که این عیبشون رو پنهان کنن، در واقع فکر میکردن یک عیبه و این زجرآور بود. واقعا خود آوارگی واقعا تجربه بدی هست. من الان 44 سالمه، تمام عمرم آواره بودم متاسفانه و همیشه خاطرات تلخ داشتیم به هر حال.
یعنی این فشارهایی که گفتید که باعث میشد پنهان بکنید ملیتتون رو، از طرف مردم بود، از طرف مدرسه بود، کارکنان مدرسه بود یا چی؟
والا الان که من میتونم برای خودم تجزیه تحلیل بکنم، فکر میکنم که تو ایران یک وضعیتی وجود داره که دولت و رسانه‌ها تلاش میکنن به مردم بفهمونن که شما نژاد برتر هستین نسبت به بقیه، شما هنرمند هستین، شما از همه باسلیقه‌تر هستین، شما زیباتر هستین، شما بهترین مردم دنیا هستین و این ناخودآگاه روی مردم تاثیر میگذارن، اونا خودشون رو نژاد برتر میدونن. مثلا تجربه شه کشور منم داشته، زمانی که توی تاجیکستان جنگ بود، تاجیکا آواره شدن اومدن افغانستان، ولی افغانی ها تاجیکا رو توی خونه هاشون نگه داشتن تا وقتی که جنگشون تمام شد، بعد اینا رفتن. خاطره خوشی دارن تاجیکا از افغانستان. ولی چیزی که من به عنوان یک کسی که سالها توی ایران زندگی کردم و واقعا خوبی ها و بدی های زیادی رو توی ایران تجربه کردم، این یکی از بدی ها بود که احساس میکردم این مردم فکر میکنن که بهترین مردم دنیا هستن. یعنی این وضعیت رو من هم ناخودآگاه تاثیر گذاشته بود. وقتی من بزرگ شدم مثلا پاکستان رفتم، هند رفتم، سریلانکا رفتم، تاجیکستان رفتم، خود افغانستان، جای مختلف دنیا رو دیدم، بعد از آثار باستانیشم که می‌دیدم خب فقط هنر نزد ایرانیان نیست، بقیه مردم هم هنر داشتن. یا این که همدیگر پذیری رو چقدر در کشورهای دیگه دیدم، چقدر مردم واقعا دلشون بزرگه، همه چیزشون رو تقسیم میکنن بین بقیه انسان‌ها. البته خب ایرانیای بزرگی هم دیدم، تجربه کردم و واقعا مدیونشون هستم، دوستشون دارم و انسانیت واقعا عرض می‌نهن. منتها چیزی که ما چون بین مردم زندگی می‌کردیم و اون خاطرات یا فشارهای افکار عمومی که از بین همکلاسی‌های ما، از بین حتی معلمین، وقتی یک شاگرد افغانی شاگرد اول می‌شد می‌دیدیم عملاً که معلم‌ها ناراحت می‌شن، عصبانی می‌شن که این یک افغانی چرا شاگرد اول میشه و شما ایرانی‌ها نمی‌شین شاگرد اول.
خانم محسن خیلی متشکرم ازتون، متاسفم که چنین تجربیاتی رو داشتید. آقای درویش پور، شما چقدر موافق هستید با حرفای خانم محسنی در مورد مهمان پذیر نبودن ایرانی‌ها، یک مقداری نژاد پرستی ایرانی‌ها؟ از کجا میاد این مسئله؟
اولا اینکه به نظر من ازهر و من الشمس، اگر در مملکتی که حتی بالاخره جرأت میکنن مقاماتش بنویسن ورود پوزش میخوام سگ‌ها و افغانی‌ها به پارک ها ممنوع، این خود نشانه هاست. این که ما بخوایم دست کم بگیریم رفتار نژادپرستانه که یک در درجه اول خود حکومت داره نسبت به جامعه مهاجران افغانستان تبار،
ثانیاً حتی خود مردم دارن به نظرم خیلی عجیب خواهد بود. تو برخی از این مصاحبه‌هایی که من داشتم میگفتن که مثلا گویا یک فرد افغانستانی که تاجیک تبار بوده، یکیشون تعریف میکرد که انگار تو یک برنامه مثلا روز عاشورا یکی از اینا موسیقی گذاشته بوده. کل افغان‌های اون منطقه چند روز جرأت نمی‌کردند ظاهر بشن برای اینکه می‌ترسن همه‌شون کتک بخورن به خاطر اینکه یه نفر این کارو کرده. یا می‌گفتن حتی ما که دعوامون می‌شد با یکی جوون بهم می‌گفت که خیلی طبیعی جوون دعواشون بشه، می‌گفتن ما جرأت نمی‌کردیم حتی اگه حق با ما بود چیزی بگیم، چون فردا جای اینکه من یه نفر بیاد بیشتر کتک می‌خورم کل بچه‌های افغانی مثلا در اون منطقه کتک می‌خورد. رفتار بد رفتاری با جامعه افغانستان تبار در تقریبا تمام زمینه‌ها انقدر نهادینه شده، جامعه ایرانی فکر میکنه با این توضیح که برگرده بگه که خب مثلا 1,000,000 افغانستانی در ایران زندگی میکنن و بنابراین همین که اونجا جا و پناه گرفتن خیلی هم باید راضی باشن و انتظارات توقعات بالایی نداشته باشن، مثل اینه که ما بگیم در مثلا آلمان چندین میلیون مهاجر داره و اونها نباید نه علیه تبعیض نژادی نه در مورد حقوق خودشون حرفی نزنن، خیلی هم باید راضی باشن که افغان آلمان مثلا مهاجر تباران رو پذیرفته. به نظر من در این استدلال یک ایراد بسیار جدی منفی وجود داره و این نادیده گرفتن اینه که معمولا گروه قومی اکثریت سعی میکنه این حق رو به خودش بده که هم حقوق در واقع گروه های مهاجر رو تعریف کنه، هم با برخوردی از بالا به پایین سعی کنه اونها رو تحقیر کنه، هم اونها رو در واقع بیشتر به عنوان یک نیروی کار بسیار ارزان در بدترین و سختترین شرایط محیطهای اجتماعی مورد استفاده قرار بده. اینو باهاش مشکلی نداره، ولی مایل نیست که اینها از حقوق برابری برخوردار بشن، نگرانن که در واقع موقعیت خودشون تهدید بشه و از این نظر نوعی خارجی ستیزی، دقیق‌تر بگین در جامعه ایرانی ببینید در مورد مهاجران افغان که بسیار آسیب پذیرن بسیار بالاست.
آقای درویش‌پور خیلی متشکرم.
ببخشید.
بفرمایید.
من یه تجربه‌ای دارم که وقتی من یک زمانی با یه بخشی از سازمان ملل کار می‌کردیم که کمک می‌کردیم به مهاجرین افغانی و عراقی که مریض بودن و من اونجا متوجه شدم که چقدر این کارگرای افغانی مثلا بین سنین 18 تا 24 سال اینا مغنی بودن و وقتی سقوط می‌کردن داخل چاه اینا قطع نخوا می‌شدن. یک فکر کنین این کارگرا به این سن کم همه قطع نخوا بودن، اینا نمیتونستن ویلچر بخرن، اینا بیمه نبودن، جون اینا انگار از سر راه اومده بود، هیچ کی ارزش برای اینا قائل نبود و هیچ نوع کمکی نه از طرف کارفرما نه از طرف دولت، از هیچ طرف اینا هیچ نوع کمکی نداشتن و متاسفانه تعداد دیگه کارگرا هم همینطور وقتی که اینا سقوط میکردن از روی داربست اینا هیچ تضمینی هیچ کی برای اینا نداشت، نه کارفرما نه دولت، و دولت از اینا سوال نمیکرد از کارفرما که خب اگر قرار بود که نگیری کارمند کارگر افغانی خب نباید میگرفتی، ولی خب حالا که گرفتی بالاخره یک انسان جانش در خطر افتاده و این انسان ناناور خانواده ای هستش و این خانواده چطور میتونه بعد از این زندگی کنه، متاسفانه اینا اصلا وجود نداشت. همچنین مسائل دیگه ای که تو بیمارستان ها هستش، مثلا پیوند اعضا برای افغانی ها نیستش، یعنی یک کلیه شما شاهد بودین که پارسال یک دختر افغان فقط به خاطر اینکه نتونست کلیه از ایرانیا بگیره مرد.
بله فکر میکنم این برای سایر ملیت ها هم در ایران هست این قانون، یعنی فقط افغان
بله،
نیستن.
بله همین برای مهاجرین عراقی اینه که من هم با اونا هم کار کردم، اونا هم همین مشکل داره. مثلا خانمای ایرانی که با عراقی یا با یک مرد افغان یا با مرد عراقی ازدواج کردن، بچه های اینا خب شناسنامه ندارن، بعد اینا مدرسه حق ندارن برن، اینا بیمه ندارن، اینا بابت تحصیلشون باید پرداخت بکنن. خلاصه وضعیت همینه، یعنی بین عراقی و افغانی فرق نمیکنه، تمام اتباع خارجه در داخل ایران همینجوری زندگی میکنن.
بله اقلیت ها. حالا به اون مسئله میپرزیم. آقای درویش پور شما میخواستین مثلا اینکه یک نکته رو بگید الان.
من نکته ای خواستم بگم. ببینید به هر حال من یه تحقیقی که جدیدی که راجع به مسئله تمام نوجوانان تازه آمده نه فقط بچه های افغان دارم رو تو رسانه های سوئد و تلویزیون سوئد برای نخستین بار این تصویر رو منتشر کردیم، یک انتقادی که ما کردیم در این به اصطلاح تحقیقمون به رسانه ها اینه که رسانه ها انقدر تصویر منفی میدن از مثلا گروه مهاجران افغانستان تباری که خب این تصویر بر اعتماد به نفس این گروه تاثیر میذاره و این اصلا منفی نمایی از مهاجرین یا مهاجرین جوان و نوجوان و به ویژه کودکان تا به اصطلاح بدون سرپرستی که آمدن، خب این میتونه بسیار این تصویر سازی های منفی توی اعتماد به نفس، شرایط روحی اینا و حتی امکانات رشدشون تاثیر بذاره. در ایران که این تاثیر اقتصادی‌های منفی اینقدر شدیدتر هست، قطعاً در اینکه اینها در موقعیت منزوی آسیب پذیر و بدون شرایط رشد باقی بمونن بیشتر تاثیر میذاره. جالب اینجاست که تو تحقیق ما دیدیم که گروهی که از همه رشد بیشتری داشته در خوندن درس و در وارد شدن به جذب کار در میان کودکان تازه وارد بدون سرپرست، اتفاقا کودکان تازه وارد بدون سرپرست افغانستان تباری بودند که در مقایسه با حتی کودکان و نوجوانانی که با پدر مادرشون اومدن، این گروه موفق تر بوده. و خب یه دلیلش توجه بیشتر جامعه، سرمایه گذاری جامعه بیشتر اونه. یه دلیلش هم که به نظر من بسیار مهمه، انقدر اینا در ایران تجربه منفی داشتن، وقتی میبینن که از حقوق اولیه انسانی در اینجا برخوردارن، یه حس قدرشناسی بسیار بالاتری دارن و این کمک میکنه که انگیزشون برای به اصطلاح به هم پیوستگی، ادغام و رشد در این جامعه به مراتب بالاتر بره.
متشکرم آقای درویش پور. خانم محسن، شما خودتون به عنوان یک زن که فعالیت‌های زیادی هم در زمینه حقوق زنان دارید، فکر می‌کنید که آیا تفاوتی وجود داره در وضعیت تحصیل دختران و پسران مهاجر افغان؟
اتفاقا این من می‌خواستم اشاره بکنم که وضعیت تحصیل دختران افغان در ایران خیلی بهتر از پسران هستش، به خاطر اینکه فشار اقتصادی سر خانواده هست. پسرها تا میان یکم بزرگ بشن، نوجوان میشن، خانواده‌ها اینا رو می‌فرستن دنبال کار. بعد دخترها چون تو خونه میمونن، خانواده ها میفرستن که درس بخونه. بعد این اتفاقا مهاجرینی که از ایران برگشتن در داخل افغانستان، این مسئله ایجاد شد، یعنی که وقتی این دخترها تحصیل کرده بودن، از اون دیدگاه بالاتری نسبت به پسرهایی که باشون ازدواج کردن برخوردار بودن، اینا دچار چالش شدن واقعا تو زندگیشون. حالا تو هر شرایط توی این تحولاتی که برای تحصیل اتباعی خارجه در ایران ایجاد میشد، بالاخره تو افت و خیزاش دخترها بهتر بوده به هر حال وضعیتشون.
بله خیلی متشکرم. آقای درویش پور، وزیر آموزش پرورش آقای بطایی در صفحه توییتر خودش نوشته که تحصیل علم و دانش در هر شرایطی حق تمام افراده و تلاش میکنه تا دانش آموزان هیچ ملیتی از مهر جا نمونن. این از مهر جا نمونن یک هشتگ جدیده که کاربران توییتر راه انداختن و در اون از دانش آموزان افغان ساکن ایران حمایت کردن. چقدر شما امیدوار هستید به بهبود شرایط برای تحصیل کودکان افغان؟
خود هر گامی که برداریم در این که بپذیریم تحصیل حق همگانی است، همه کودکان مستقل از این که مهاجرن یا مثلا بومی هستن یا پناهجو هستن، این که همین خودش به نظر من به خودی خود مثبته. البته اگر این قرار نباشه، یک جستی باشه برای پنهان کردن واقعیت‌های عمیق، زمانی ما میتونیم بگیم که این به اصطلاح ادعا میتونه موضوعیت جدی پیدا بکنه که به راستی تمام کودکان افغانستان تبار در ایران از شرایط مساوی همه شهروندان برخوردار میشن. لازمش اینه که اینا اولا قانونن حق اقامتشون رو بتونن بگیرن، لازمش اینه که اینها بتونن از لحاظ حقوق اجتماعی، شرایط اشتغال، شرایط مسکن، وضعیت درخورتری پیدا بکنن، نه اینکه جزء محرومترین لایه‌های اجتماعی باشن. در عین حال لازمه اینه که نگاه هم مقامات و هم افکار عمومی جامعه به گروه افغانستان تباری تغییر بکنه، به عنوان به خصوص ما داریم در اصل زندگی میکنیم که به مهاجرت امر جهانی و بنابراین به جای یک به اصطلاح نگاه منفی به یک گروه که میتونه اون رو به حاشیه برونه، ما میباید با یک سیاست جذب در برگیرندگی مشارکت اجتماعی رو افزایش بدیم. اگر این طرز تلقی ها تغییر بکنه، اگر این قوانین تغییر بکنه، اگر حق اقامت همگانی اینها به دست بیارن و شرایط رفاه اجتماعی، تحصیل و مسکن و آموزش برای اینها فراهم بشه، معلومه که این کودکان میتونن مثل خیلی از کودکان دیگر از امکانات رشد بسیار بالایی برخوردار بشن. اما متاسفانه جامعه ایران مشکلاش یکی دوتا نیست. بی توجهی به حقوق کودک یک سو، سیستم تربیتی آموزشی بسیار نامناسب از سوی دیگر، شکاف‌های طبقاتی فزاینده و در کنار اون تبعیض نژادی، این مجموعه به نظر من اجازه نمیده که این ادعا از حرف به واقعیت تبدیل بشه، مگر اینکه ما با یک تغییرات ساختاری در سیاست، قوانین، طرز تلقی و شرایط اجتماعی اقتصادی این گروه روبرو باشیم.
بله خیلی متشکرم خانم محسن. شما در صحبتاتون یه اشاره کردید در مورد دیگر ملیت‌ها، از جمله من میتونم اضافه بکنم کودکان بلوچ، اقلیت‌های دیگری که پدر ایرانی ندارن، شما به عراقی‌ها اشاره کردید، اقلیت‌های دینی هم هستن، مثلا بهایی‌ها که در ایران نمیتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، از تحصیل محروم هستن. حق تحصیل برای کودکان از نظر قانونی، از نظر حقوق کودک به چه صورته؟
طبق اصل 30 قانون اساسی ایران دولت موظفه که برای تمام کودکان تسهیل آموزشی رو فراهم بکنه و در اینجا تاکید بر این که حتما ایرانی باشه، حتما فارس باشه، حتما چیه باشه نشده در قانون اساسی و طبق قانون نباید چنین چیزی باشه. یعنی قانون دولت رو مکلف میکنه که همه کودکان درس بخونه، قانون اساسی. حالا قوانین دیگه ای که حالا اینا روش کار میکنن، اینا میان بیشتر به صورت بخشنامه این کارا رو میکنن، بخشنامه هایی که حالا از طرف آموزش پرورش اعلام میشه یا از طرف وزارت تحصیلات بعضی وقتا صادر میشه، طبق بخشنامه ها اینا محدودیت ها رو میارن. خب به قول شما اتباع اقلیت هایی که در داخل ایران هستش، حالا اقلیت های مذهبی که تو ایران هستن، من مثلا یه دوست کرد داشتم که وقتی کنکور شرکت کرده بود زده بود که مذهب من شیعه هستش، در حالی که اصلا شیعه نبود و همیشه پنهان میکرد که از یک اقلیتی تو غرب کرمانشاه هستش که علی الهی ان و میگفت ما اعدام میکنن اگه بفهمن که ما این مذهبو داریم. به هر حال این فشارهایی که وجود داره، اینا حتی اگه بخواین همین دین خودشون هم بخوان علم بکنن که طبق دین خودشون، این مسائل توی دین خودشون هم حتی وجود نداره که انسان ها رو محدود بکنه به این که تو حتما باید دینتو تغییر بده بعد درس بخونی یا تو حق نداری تو این جغرافیا زندگی بکنی. اینا بالاخره تعصب هایی هستش، به نظر من تعصب های خیلی بدی هستش که اینا اعمال میکنن علیه اقلیت ها و علیه بخصوص علیه کودکان اینا اعمال میکنن. واقعا یعنی کارهای خلافی هستش که تو راستای بهتر شدن زندگی بشریت انجام میدن و متاسفانه متاثر میکنه جامعه انسانی رو واقعا، از اینکه کودکان نمیتونه درس بخونه، حالا این کودکان چه یک مهاجر باشه در داخل ایران یا چه اقلیت هایی که در داخل ایران زندگی میکنن و ایرانی هستن.
خیلی متشکرم. آقای درویش پور شما صحبتی دارین؟
بله، من نکته آخری که خواستم بگم این هستش که ببینید هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم از به رسمیت شناختن یک مشکل خودداری کنه. تا زمانی که ما سیاستی یا طرز تلقی در پیش بگیریم که اصلا دورت مسئله رو انکار بکنیم، هیچ شانسی برای بهبود نخواهد بود. بنابراین من به رسمیت شناختن تبعیضی که علیه مهاجران افغانستان تبار و از جمله کودکانشون وجود داره، ما اگر از اونجا شروع بکنیم که آره جامعه ایران چه مردمش به ویژه حکومتش با بدرفتاری با این جامعه انبوه مهاجر برخورد کرده، خود این میتونه نقطه آغاز مناسبی باشه برای اینکه تغییر در طرز تلقی، در تغییر در به اصطلاح ایجاد موقعیت ها و این میتونه شرایط رو بهبود ببخشه. اما تا زمانی که ما در یک مکانیزم دفاعی قرار بگیریم که وقتی خودمون مثلا خیلی از ایرانی تبارها در کشورهای اروپایی یا آمریکا علیه تبعیض نژادی اعتراض بکنیم، اما به مسئله تبعیضهای اتنیکی علیه مهاجران در کشور خودمون اونها رو انکار بکنیم یا نادیده بگیریم، امکان نداره این مشکلات حل بشه و فقط شکافهای جامعه در کنار شکافهای جنسیتی، طبقاتی، نسلی، شکاف اتنیکی و شکاف بین در واقع جامعه مهاجر و جامعه موسوم به اکثریت افزایش پیدا خواهد کرد و اینها باعث میشه بسیاری از استعدادها، امکانات جامعه در واقع از بین بره، در حالی که تجربه تمام کشورهای حتی خود اروپایی نشون میده اگر ما موفق باشیم یک سیاست فعال ضد تبعیض در پیش بگیریم، هر جا که سیاست فعال ضد تبعیض در پیش گرفته بشه امکان مشارکت اجتماعی به هم پیوستگی افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از مشکلات اجتماعی و پیشداوری ها و در واقع به هدر رفتن سرمایه ها و امکانات رفع خواهد شد و جامعه شانس بهتری برای یک رابطه انسانی تر رو در پیش خواهد گرفت. من امیدوارم که حداقل اگر حکومت و مقاماتش در این زمینه هیچ قدمی برنمی‌دارن برای تغییر طرز رفتار خودشون، افکار عمومی یک اعمال فشاری بکنن که مسئله تبعیض در جامعه با شعار تبعیض موقوف در واقع یک حرکتی صورت بگیره که به ویژه کودکانی که در مدارس تحصیل میکنن میخوان تحصیل کنن شانس بهتری داشته باشن برای اینکه از این امکانات برای رشد خودشون استفاده بکنن، با توجه به اینکه آینده سازان جامعه فردا
همین کودکانی خواهند بود که چه ایرانی تبار چه افغانستانی تبار چه هر تعلق قومی داشته باشن، اینها هم که آینده جامعه خواهند.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، آقای مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد و خانم عادله محسنی کارشناس حقوق قضایی فعال حقوق کودکان و زنان اهل افغانستان که خود در ایران تحصیل کرده. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.